9. راهپیمایی لشکر. سون تزو گفت: اگر به چالش اردو زدن سپاه و مشاهده نشانه‌های دشمن می‌پردازیم، از کوه‌ها به سرعت عبور کنید و در مجاورت دره‌ها بمانید. وو تو چیانگ سردسته راهزنان در دوران هان بود. ما یوان را فرستادند تا گروه او را نابود کند. وقتی چیانگ برای نجات جانش به تپه‌ها گریخت، ما یوان هیچ جنگی به راه نینداخت، اما دستور داد هر کجا را که آب و آذوقه یافت می شود تصرف کنند. طولی نکشید که چیانگ از نداشتن آب و غذا به تنگ آمد و بدون چون و چرا تسلیم شد. او از مزیت ماندن در مجاورت دره ها خبر نداشت. در بلندی ها رو به آفتاب اردو بزنید. برای جنگیدن از بلندی ها بالا نروید. این هم از رزم‌آوری در کوه. پس از عبور از رودخانه بهتران است که از آن کاملا دور شوید. هنگامی که نیروی مهاجم هین پیشروی از عرض رودخانه عبور می کند، برای مقابله با او به میان رودخانه نروید. بهترین کار این خواهد بود که بگذارید نیمی از سپاه از آن عبور کند و سپس حمله کنید. لیچوان درباره پیروزی بزرگ هانهسین در برابر لونگچو در رودخانه وی اینطور می گوید: هر دو سپاه در دو سوی رودخانه مستقر بودند. شب هنگام هانهسین دستور داد تا افرادش چیزی حدود 10,000 کیسه پر از چین را به جایی کمی بالاتر از اردوگاهشان ببرند و یک سد بسازند. سپس هنگامی که نیمی از سپاه او از رود گذشتند، به لونگچو حمله کرد. اما بعد از مدتی با تظاهر به اینکه در این کار شکست خورده، به سرعت به سمت ساحل عقب نشینی کرد. لونگچو از این پیروزی پیشبینی نشده بسیار شاد شد و گفت: اطمینان داشتم که هانهسین به راستی یک ترسوست. او هانهسین را دنبال کرد و در صدد عبور از عرض رودخانه برآمد. در این هنگام هانهسین گروهی را فرستاد تا گونی های شن را پاره کند. حجم زیادی از آب آزاد و به پایین رود روان شد و مانع از این شد که بخش بزرگتری از سپاه لونگچو از عرض رود عبور کند. سپس بر سپاهی که جدا افتاده بود حمله و آن را نابود کرد. خود لونگچو نیز در میان کشته ها بود. بقیه سپاه در کرانه دیگر رود پراکنده شده بودند و به هر سوی می گریختند. اگر برای جنگیدن اضطراب دارید، نباید با مهاجم در نزدیکی رودخانه ای روبرو شوید که مجبور است از آن عبور کند. قایق خود را روبه آفتاب و بالاتر از دشمن ببندید. برای مساف با او خلاف جریان آب حرکت نکنید. این هم از رزم‌آوری در رودخانه. هنگام گذر از شورزارها، تنها نگرانی شما باید این باشد که به سرعت و بیدرنگ از آن عبور کنید. به دلیل نبود آب شیرین، کیفیت بد بافت گیاهی و آخرین دلیل که اهمیت کمی هم ندارد، اینکه شورزارها زمینی پست، مسطح و حمله پذیرند. اگر مجبور به جنگ در شورزار شدید، باید در نزدیکی خود آب و علف داشته باشید و پشت شما به انبوه درختان باشد. این هم از عملیات در شورزارها. در سرزمین خشک و هموار موقعیتی با دسترسی آسان بگیرید، به گونه ای که زمینهای بلند سمت راست و پشت شما باشد. در نتیجه خطر در جلو و امنیت در پشت خواهد بود. این هم از اردو زدن در سرزمین صاف. اینها چهار شاخه سودمند دانش نظامی هستند که امپراتوری زرد را قادر ساخت شهریاران بسیاری را سخت شکست دهد. تمام سپاهیان زمین بلند را به زمین پست و مکانهای آفتابی را به مکانهای تاریک ترجیح می دهند. اگر مراقب سربازانتان هستید و در زمین سخت اردو می زنید، سپاه شما از همه نوع بیماری در امان خواهد بود و این کار پیروزی را به همراه خواهد داشت. هنگامی که به تپه یا ساحلی می رسید، در بخش آفتابی آن قرار بگیرید، طوری که شیب زمین در سمت راست و عقب شما باشد. بدین گونه به یک بار به سود سربازان خود عمل خواهید کرد و از مزایای طبیعی زمین نیز استفاده می کنید. هنگامی که در مناطق دور افتاده هستید و در پی بارش شدید باران آب رودخانه‌ای که قصد عبور از آن را دارید بالا آمده و پر از لکه های کف است، باید منتظر بمانید تا نشست کند. سرزمینی که در آن پرتگاه های تند با تنداب های جاری در میانشان، گودال های طبیعی عمیق، مکان های بسته، بوتزار های درهم، خلاب ها و یخشکاف ها وجود دارد را با سرعت هرچه تمام تر ترک کنید و به آن نزدیک نشوید. هنگامی که خودمان در حال دور شدن از چنین مکان هایی هستیم، باید دشمن را وادار کنیم تا به آنها نزدیک شود. و هنگام روبرو شدن با آنها باید کاری کنیم که دشمن آنها را پشت سر خود داشته باشد. اگر حوالی اردوگاه شما هر گونه ناحیه ناهموار، برکه های محصور با علفزارهای آبی، آبگیرهای گود پر از ساقه های نی یا جنگل هایی با پاجوش های کلوفت وجود دارد، باید آنها را به دقت بررسی کنید و در میانشان جستجو نمایید. زیرا اینها مکانهایی هستند که احتمالاً سربازانی در میانشان کمین کردند یا جاسوسان نگرنگ بازی در میانشان پنهان شدند. هنگامی که دشمن نزدیک اما ساکت و آرام است، بر موضع طبیعی و مستحکم خودش تکیه دارد. هنگامی که دشمن دور است و سعی دارد بر نبردی دامن بزند، نگران پیشروی طرف دیگر است. اگر به آسانی میتوان به اردوگاه دشمن دسترسی داشت، در حال دامافکنی است. جنبش میان شاخه های درختان یک جنگل نشان دهنده آن است که دشمن در حال پیشروی است. وجود چند تجیر در میان علفزارهای پرپشت به معنای آن است که دشمن میخواهد شک ما را برانگیزاند. به پرواز در آمدن ناگهانی پرنده ها از یک کمینگاه خبر میدهد. با دیدن جانوران رم کرده و هراسان می توان دریافت که حمله ای ناگهانی در شرف وقوع است. بلند شدن ستون های گرد و غبار از عرابه های در حال پیشروی خبر می دهد. هنگامی که گرد و غبار اندک اما در محوطه وسیعی پراکنده است، بر نزدیک شدن پیاده نظام دلالت دارد. هنگامی که گرد و غبار در جهت‌های مختلف چند شاخه می‌شود، نشان دهنده آن است که گروه‌هایی برای جمع کردن هیزم فرستاده شده‌اند. اگر گرد و غبار به شکل چند تکه ابر به پیش و پس حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که سپاه در حال اردو زدن است. سخنان فروتنانه و تدارک افزایش یافته نشانه این است که دشمن در شرف پیشروی است. کلام خشم‌آمیز و حرکت رو به جلو گویی که حمله‌ای در کار است، نشان می‌دهد که دشمن عقب نشینی خواهد کرد. اگر نخست عرابه‌های سبک پیش بیایند و در دو طرف موضع بگیرند، نشانه این است که دشمن در حال شکل دادن یک نبرد است. چانگیو داستانی درباره تینتان از چیمو تعریف می‌کند که در برابر سربازان ین به رهبری چیچیه قرار گرفت. تینتان در برابر همه گفت: تنها ترس من این است که شاید سپاه ینبینی زندانیان چی را ببرد و آنها را برای جنگ علیه ما در ردیف جلوی سپاه قرار دهد. این کار شهر ما را به نابودی خواهد کشاند. طرف دیگر از سخنان او باخبر شد و بلافاصله طبق آن عمل کرد. اما آنهایی که در شهر بودند، با دیدن اینکه هم میهنانشان قطع عضو می شدند، به خشم آمده بودند و تنها حراسشان این بود که مبادا به دست دشمن گرفتار شوند. پس با شهامتی پایان ناپذیر از خود در برابر دشمن دفاع کردند. یک بار دیگر تینتان جاسوسان دو جانبه ای را که این سخنان را به دشمن منتقل کرده بودند به عقب فرستاد. بیشتر از همه از این میترسم که سربازان ین گورهای آبا و اجدادی بیرون شهر را بکنند و با روا داشتن این بی‌حرمتی نسبت به نیاکانمان ترسهای ما را بیدار کنند. مهاجمین بدون درنگ تمام گورستان را نبش کردند و اجسادش را سوزاندند. ساکنان چیمو که از روی دیوارهای شهر این خشونت را می دیدند بسیار گریستند و برای بیرون تاختن و جنگیدن بیقرار شدند. خشم آنها 10 برابر شد. تینتان می دانست که سربازان او آماده ی هر گونه کار جسورانه‌ای هستند. اما به جای شمشیر خود یک کلنگ به دست گرفت و به دیگران دستور داد میان بهترین جنگجویانش جای بگیرند. این در حالی بود که رسته های سپاه از همسران و دلداده هایشان پر شد. سپس هرچه آذوقه به جا مانده بود را توزیع کرد و از افرادش خواست تا جایی که جا دارند بخورند. از سربازان معمولی خواسته شد دور از دیدها قرار بگیرند و مردان پیر و ضعیفتر و زنان را در باروها مستقر کردند. بعد از انجام این کارها سفیرانی به اردوگاه دشمن اعزام شدند تا مقدمات لازم برای تسلیم را فراهم کنند. در نتیجه این کار سپاه ین فریاد شادی سر برآورد. تینتان نیز 20,000 اونس نقره از مردم جمع آوری کرد و شهروندان ثروتمند چیمو را واداشت که نقره ها را نزد سرلشکر ین بفرستند وگرنه پس از تسخیر شهر خانه هایشان غارت یا به زنانشان بی حرمتی خواهد شد. چیچیه در نهایت شادمانی درخواست آنها را پذیرفت. اما سپاه او به شدت سست و بی دقت شده بود. در این میان تینتان 1,000 گاو نر را کنار هم گرد آورد و آنها را با ابریشم‌های سرخ آرایش کرد. بدن گاوها را به سان اژدها با نوارهای رنگی رنگامیزی کرد و تیغ‌های تیزی را به شاخهایشان و نیهای کاملا آغشته به روغن را به دمهایشان بست. هنگامی که شب فرا رسید انتهای این نیها را آتش زد و گاوها را از میان سوراخ‌هایی که در دیوارها کنده بود عبور داد و پشت سرشان 5,000 سرباز برگزیده را گسیل داشت. حیوانات که از درد گرفتار جنون شده بودند با خشم و به سرعت به سمت اردوگاه دشمن حرکت کردند و بیشترین در هم ریختگی و واهمه ایجاد شد، چرا که دمهای آنها همچون مشعل می درخشیدند و طرح‌های وحشت انگیز روی بدنشان را نمایان می کردند. سلاح‌های روی شاخ‌هایشان نیز هر کسی را که سر راهشان قرار می‌گرفت زخمی می‌کردند یا می‌کشتند. در این میان دسته 5,000 نفری با دهانبندهایی بر دهانشان آرام آرام رسیدند و بر سر دشمن هجوم آوردند. در همان زمان هیاهوی هولناکی در خود شهر به پا شد. تمام کسانی که در شهر مانده بودند با کوبیدن طبل‌ها و چکش زدن به ظرف‌های مفرقی هیاهوی هولناکی را در شهر ایجاد کردند تا اینکه زمین و آسمان با سر و صدای زیادی به لرزه درآمد. سپاه هراسان ین که بی نظم شده بود از معرکه گریخت. اما سربازان چی که آنها را به شدت دنبال کرده بودند موفق شدند سرلشکر چیچیه را به قتل برسانند. نتیجه این نبرد آزادسازی حدود 70 شهر بود که به کشور چی تعلق داشت. پیشنهاد صلح بدون پیمان از دسیسه خبر می‌دهد. اگر تحرک و جابجایی بسیار زیادی دیده می‌شود و سربازان در گروه‌ها گرد هم می‌آیند، به معنای این است که لحظه حساسی پیش روست. هنگامی که بعضی از سربازان در حال پیشروی و بعضی دیگر در حال عقب نشینی دیده می‌شوند، بدانید که این یک دام است. اگر سربازان هنگام ایستادن به نیزه هایشان تکیه می دهند، نشانه آن است که از گرسنگی ضعیف شدند. اگر کسانی که برای آبرسانی فرستاده می شوند نخست خود بنوشند، بدانید که سپاه تشنه است. اگر دشمن مزیتی را که باید به دست بیاورد می بیند، اما برای ایمن نگاه داشتن آن تلاش نمی کند، سربازان خسته اند. اگر پرندگان در هر نقطه‌ای گرد هم جمع می‌شوند، آن مکان اشغال نشده است. سر و صدا در شب نشانه هراس و دلواپسی است. اگر در اردوگاه آشوب به پاست، سرلشکر ضعیف است. اگر درفش ها و پرچم ها به هر سوی تکان می خورند، هرج و مرجی در شرف وقوع است. اگر افسران خشمگین هستند، نشانه آن است که سربازان خستند. هنگامی که سپاهی اسبان خود را با غلات تغذیه می کند و احشام خود را به عنوان خوراک می کشد و هنگامی که سربازان دیگهایشان را روی آتش اردوگاه آویزان نمی کنند، به نشانه این که دیگر به چادرهایشان باز نخواهند گشت، باید بدانید که آنها اراده کرده اند تا سرحد مرگ بجنگند. وانگ کوو یک شورشی از لیانگ بود که شهر چنتسانگ را محاصره کرده بود. فرمانده ارشد وانگ فوسونگ و تونگ چو برای مقابله با او فرستاده شدند. تونگ چو اصرار داشت که هجومی شدید و سریع داشته باشند، اما سونگ به توصیه او گوش نکرد. سرانجام شورشیان از پای در آمدند و به میل خود سلاح‌هایشان را زمین گذاشتند. سونگ قصد ادامه حمله نداشت، اما وقتی چو گفت این یکی از اصول رزم است که مردان نومید را دنبال نکنیم و به قشون در حال عقب نشینی فشار نیاوریم، سونگ پاسخ داد آنچه میگویی اینجا معنا ندارد. سپاهی که میخواهم به آن حمله کنم یک سپاه خسته و وامانده است، نه یک قشون در حال عقب نشینی. من با قشونی منظم به قشونی بی نظم حمله میکنم، نه به دسته ای از سربازان ناامید. در نتیجه او بدون حمایت هم قطار خود دست به حمله زد، دشمن را در هم کوبید و وانگ کوو کشته شد. دیده شدن سربازان در حالی که در حلقه های کوچک با هم پچ پچ می کنند یا با لحنی آرام در حال صحبت هستند نشان می دهد که میان رسته و گروه نارضایتی حاکم است. پاداش های پی در پی و بسیار از منابع روبه پایان دشمن خبر می دهد. مجازات بسیار گویای آن است که دشمن در تنگنای شدیدی گرفتار آمده است. اگر دشمن با رجزخانی شروع می کند اما از تعداد افراد شما به هراس می افتد، نشان دهنده آن است که او به غایت کمهوش است. هنگامی که سخنان فرستادگان دشمن با تعریف و تمجید همراه باشد، نشان می دهد که او خواستار صلح است. اگر قشون دشمن با خشم پیشروی می کنند و بیان که نبرد کنند، برای مدتی طولانی روبروی سربازان شما می ایستند یا آنکه دوباره بر می گردند، موقعیت حاکم به هوشیاری و دوراندیشی بسیاری نیاز دارد. اگر تعداد سربازان ما از تعداد سربازان دشمن بیشتر نباشد هم کفایت می کند. این تنها به معنای آن است که نمی توان حمله مستقیمی صورت داد. کاری که می توانیم انجام دهیم این است که روی تمام قوای خود متمرکز شویم، مراقب دشمن باشیم و نیروی کمکی بگیریم. کسی که دوراندیشی نمی کند و حریفان خود را سبک می شمارد، بی تردید به دست آنها اسیر خواهد شد. اگر سربازان پیش از آن که زیر امر شما قرار بگیرند تنبیه شوند، فرمان بردار نخواهند بود و اگر فرمان بردار نباشند، در عمل بی فایده خواهند بود. اگر هنگامی که سربازان زیر امر شما قرار دارند تنبیه نشوند، همچنان بیفایده خواهند بود. بنابراین در مرحله اول باید با سربازان به راد مردی رفتار شود، اما ایشان را با یک انضباط آهنی مهار کنید. این است راهی مطمئن به سوی پیروزی. اگر هنگام آموزش سربازان اجرای فرمانها به عادت تبدیل شود، سپاه نظم بسیار خوبی خواهد داشت. اگر نه، بد نظم خواهد شد. اگر سرلشکری به افراد خود اعتماد داشته باشد اما همواره بر اطاعت فرمانهای خود پافشاری کند، آنچه به دست می آید دستاوردی دو سویه خواهد بود.